ساعت 23 شنونده رادیو فردا هستید. نشست گروه حمایت از سوریه در مونیخ برگزار شد. ناتو برای مقابله با قاچاقچیان انسان کشتی جنگی به دریای اژه اعزام کرد. و حسن روحانی میگوید هیچ کس نباید با صندوق رأی قهر کند. شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرها تا این ساعت. نشست گروه حمایت از سوریه با حضور وزیران خارجه 17 کشور غربی و نمایندگانی از اتحادیه عرب، اتحادیه اروپا و سازمان ملل عصر امروز پنجشنبه در مونیخ برگزار شد. همزمان نمایندگان اپوزیسیون سوریه نیز با حضور ریاض حجاب، هماهنگ کننده مخالفان دولت بشار اسد در مذاکرات صلح، با یکدیگر دیدار کردند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران که برای شرکت در نشست بین‌المللی سوریه و کنفرانس امنیتی مونیخ به این شهر سفر کرده است، با لزوم جدیت طرفین در مذاکرات سوریه تاکید کرد. محمد جواد ظریف گفته است که در حاشیه نشست‌ها با وزیران خارجه گروه 5 به علاوه 1 نیز دیدار و درباره اجرای برجام با آنان گفتگو خواهد کرد. در همین حال جان کری و سرگئی لاوروف وزیران خارجه آمریکا و روسیه نیز روز پنجشنبه در مونیخ با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. محور گفتگوهای این دو وزیر خارجه بررسی طرح مسکو برای برقراری آتش‌بس در سوریه و امدادرسانی به شهروندان سوری بود. روسیه پیشنهاد داده است که از اول ماه مارس 11 اسفند در سوریه آتش‌بس اعلام شود، در حالی که کشورهای غربی و سازمان ملل خواستار آتش‌بس فوری در سوریه شده‌اند. نیروهای دولتی سوریه از چند روز پیش با حمایت نیروی هوایی روسیه حملاتی را در استان حلب آغاز کردند که در جریان آن دست کم 500 غیر نظامی کشته شدند و ده ها هزار تن نیز به سوی مرزهای ترکیه گریختند. سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو روز پنجشنبه اعلام کرد که به منظور مقابله با قاچاقچیانی که مهاجران را با قایق از ترکیه به یونان می‌برند، 3 کشتی جنگی به دریای اژه اعزام کرده است. ینس اشتولتنبرگ دبیر کل ناتو روز پنجشنبه پس از نشست وزیران دفاع این سازمان در بروکسل گفت این ماموریت با هدف شناسایی شبکه‌های قاچاق انسان و نظارت جدی بر مقابله با آنان صورت می‌گیرد. جنگ داخلی 5 ساله در سوریه به بزرگترین بحران پناهجویان پس از جنگ جهانی دوم منجر شده است. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی روز پنجشنبه در سخنرانی سالانه‌اش به مناسبت سالگرد انقلاب سال 57 خواستار آن شد که همه مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان شرکت کنند. به گفته او هیچ کس نباید با صندوق رأی قهر کند. به گزارش خبرگزاری ایرنا و افسود، اگر کسی گله‌ای دارد و اگر شهروندی یا یک جریان سیاسی ناملایماتی را دیده است، باید فعالانه پای صندوق آرا برود. بر اساس گزارش‌ها از حدود 800 نامزد شرکت در انتخابات مجلس خبرگان، صلاحیت 161 نفر به تایید شورای نگهبان رسیده است. همچنین صلاحیت حدود نیمی از داوطلبان ورود به مجلس شورای اسلامی که اکثر آنها اصلاح طلب بودند از سوی شورای نگهبان رد شده است. انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی روز 7 اسفند ماه برگزار خواهد شد. و حسین دهخان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران روز دوشنبه آینده به روسیه می رود تا در مورد روابط تهران و مسکو و خرید تجهیزات نظامی گفتگو کند. خبرگزاری تسنیم با اعلام این موضوع به نقل از منابع روسی از احتمال امضای خرید قرارداد هواپیماهای نظامی سوخوی 30 از سوی وزیر دفاع ایران و مقامهای روس خبر داده است. وزیر دفاع ایران روز سه‌شنبه خبر احتمال امضای قرارداد این هواپیمای نظامی را اعلام کرده بود. شنوندگان عزیز، در اینجا میرسیم به مجله محیط زیست هفته، کاری از آزاده اسدی.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه، یک زمین.
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما شنونده های مجله محیط زیست رادیو فردا. آزاده اسدی هستم. این هفته درباره افزایش موضع‌گیری های مسئولان در ایران در مورد محصولات تغییر ژنتیک داده شده در کشور میشنوید.
من نگران نسل آینده ام. اجازه ندارم که یک گروه 20 نفره یا 30 نفره برای ذخایر ژنتیکی ما تصمیم بگیرن.
و خرید و فروش بعضی از پرندگان غیر مجاز در بازار پرندگان تهران.
توی کتاب قانون سازمان محیط زیست جریمه برای نگهداری از حیوانات حیات وحشی که مخصوصا از طبیعت ما شکار شدن وجود داره.
یک خانه، یک زمین.
از زمانی که گفته شد با دستکاری ژنتیک میشه گیاهانی رو به وجود آورد که نیاز به آبیاری کمتری دارن و جانورانی رو از خطر انقراض نجات داد، بیش از 40 سال گذشته. در این مدت بحث استفاده از محصولاتی که به تراریخته معروف شدن و مقایسهشون با محصولات ارگانیک و صادرات این محصولات به کشورهای در حال توسعه شدت گرفته. موضوعی که به نام محصولات GMO چند سالیه در ایران هم داغ شده و در کشورهای شروع کننده این موضوع البته انتقادها و مخالفتهای زیادی شکل گرفته. اینکه این جانوران، گیاهان و محصولات کشاورزی با دستکاری ژنتیک چه ضررهایی برای محیط زیست دارند، در کنار مضرات اونها برای بدن انسانها و به وجود آوردن بیماریهای تازه و ناشناخته در آینده، محورهای اصلی این انتقاد هاست. خدیجه رضوی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه زیست فناوری و مهندسی ژنتیک در تهران که سالها روی این موضوع کار کرده، میگه با همه این شک و تردیدها و انتقادها اما در ایران انگار مسابقه‌ای برای دستکاری ژنتیک محصولات کشاورزی برگزار شده.
محیط زیستمون رو واقعا باید در نظر بگیریم که 50-60 سال دیگه این آدمای که الان پیشن وجود نخواهند داشت که بگم چی شد چی نشد یا جواب خوب باشن. تنوع زیستی و ارقامی که وجود داره کمبودی درش نمیبینیم، احتیاجی نمیبینیم که دستکاری بشه، برای اینکه طبیعت خودش قشنگ بلد بوده چجوری بالا بره پایین بره و اگه امروز مسائلی در دنیا پیش اومده دقیقا به خاطر استفاده کردن بیرویه سم و کود و علفات شیمیاییه که دشمنای طبیعی طبیعت از بین بردیم و در نتیجه روز به روز سم و کود اضافه کردیم، آب آلوده کردیم. این روش جدید که باز با همون دوستان بزرگ در چند ملیتی ها داره دوباره ارائه داده میشه، این جواب برسنج جهان رو نخواهد داد. راه های خیلی خیلی طبیعی تر وجود داره که میشه در بحثه دیگه نفتش.
خبرگزاری فارس چند وقت پیش گزارش داد برنج تراریخته یا تغییر ژنتیک داده شده در کشور تولید میشه و گفته میشه سالها آزمایش روی این محصولات انجام دادند، اما اسناد محرمانه است و قابل ارائه نیست. همینطور خبرگزاری ایسنا از مزایای چغندر قند اصلاح ژنتیک شده و کشت شده در کشور گفته که به دلیل مقاوم بودن در برابر علفکش‌ها آلایندگی کمتری برای محیط زیست داره. اما جیکوب هوبان، متخصص تغذیه در آمریکا، از جمله مخالفان این صنعت و میگه این نوع محصولات فقط مضرند.
هر چی از حالت طبیعی خارج بشه برای انسان که 3 میلیون سالی که با طبیعت خودشو وفق داده و فقط در این 100 سال گذشته و شاید 70-80 سال گذشته ما خیلی از غذاها رو از حالت طبیعی خودش خارج میکنیم، ما باید یاد بگیریم که تا اونجایی که امکان داره طبیعت رو دنبال کنیم و هر چی که طبیعت آفریده و به حالت خودش نزدیکتر هست مصرف کنیم تا اونی که انسان درش دست برده و در کارخانه های مختلف اینها رو گرفته و از حالت طبیعی خودش خارج کرده و باعث این همه بیماری و ناراحتی‌های زیادی امروز میشه.
کشورهای مثل فرانسه، آلمان و اتریش واردات و تولید محصولات تغییر ژنتیک داده شده رو ممنوع کردند. بعضی از کشورها فقط این محصولات رو تولید و صادر می کنند و در بعضی از کشورها هم ذکر حروف اختصاری GMO یعنی تغییر ژنتیک روی محصول ذکر شده. خدیجه رضوی، پژوهشگر ارشد فیزیولوژی گیاهی در تهران و رئیس مؤسسه توسعه پایدار و محیط زیست، در این مورد میگه
یک به نظر ما فرار ژنه، برای اینکه ما نمیدونیم که عکس‌العمل ممکنه در یک ساعت مشخص بشه ولی بعد نمیدونیم چند سال بعد چه اتفاقی میفته. دوم، تو جهان سعی میکنیم رصد کنیم و هیچ چیز بدون رفرنس نریم جلو. خیلی جاها الان عبرالعلفه طرزی داره به وجود میاد که مشخصا میتونه از این باشه و اتفاق دیگه هم که الان در جهان افتاده مرگ حشراته، مرگ زنبورات، مرگ پرواره هاست.
با وجود اینکه مطالعات مختلفی درباره محصولات و حیوانات اصلاح ژنتیک شده، خبر از احتمال ارتباط ناباروری، اختلال در سیستم ایمنی، دیابت و انواع سرطان‌ها با این محصولات میده، اما گفته میشه در ایران همچنان تلاش‌ها برای وارد کردن این محصولات و پرورش اونها در کشور بیشتر میشه.
یک خانه، یک زمین.
میتونید درخواست خرید فلامینگو یا گو در بازار پرنده فروشان آزادگان در تهران رو مطرح کنید و اونها رو 3 روز بعد در خونه تحویل بگیرید. خبرگزاری مهر در گزارشی از این بازار که به شکل رسمی و مجاز فعالیت میکنه و کارش فروش پرندگانی هست که زینتی خونده میشن، نوشته در پشت صحنه این مغازه ها و پستوهای این بازار عملیات غیرقانونی در حال انجامه. رئیس اداره حفاظت محیط زیست تهران گفته ساماندهی وضعیت بازار پرنده فروشان مولوی و تلاش برای جلوگیری از قاچاق حیات وحش و شیوع بیماری‌های مشترک حیوان و انسان باعث شده این بازار با مجوز شهرداری راه اندازی بشه. بازاری که قرار بوده با آموزش غرفه‌داران و تبلیغ در زمینه مسائل زیست محیطی فعال باشه، حالا به گزارش خبرگزاری فارس در سایه غفلت مسئولان تبدیل به محل دلالی پرندگان و قاچاق حیوانات حیات وحش شده. ایمان معماریان، دامپزشک مرکز بازپروری پردیسان در تهران، اما معتقد باید به این موضوع از زاویه تعریف حیوان خانگی نگاه کرد.
مشکل اصلی که داریم اینه که قانون مشخصی هنوز برای اینکه چه حیواناتی میتونن حیوان خانگی باشن و چه حیواناتی نمیتوانن حیوان خانگی باشن نداریم، که خب یه سری شرایطی داره این که شما یه سری حیوان رو حیوان خانگی معرفی بکنید. بایستی بیماری‌های مشترکشون با انسان قابل کنترل باشه، در ضمن بایستی که نگهداریشون در حقیقت به طبیعت آسیب نرسونه، یعنی از طبیعت شکار نشده باشن، و در صورتی که برگردن به طبیعت کشور ما آسیب به طبیعت نرسونن، یه گونه مهاجم نشن، و در ضمن در تکثیر شده باشن، یعنی اینکه گونه‌های در خطر انقراض و گونه‌هایی که از طبیعت میتونن جدا بشن و بیان پی خونه نمیتونن حیوان خانگی بشن.
خبرگزاری فارس با انتشار چند عکس از این بازار از فردی که او رو متخلف سابقه دار خونده نام برده که با حیوانات معرکه گیری میکرده و به حیوانات آسیب میرسونده و حالا در این بازار آزادانه فعالیت میکنه. خبرگزاری مهر نوشته مسئولان بازار میگن نماینده محیط زیست در این بازار حضور داره، اما رئیس اداره محیط زیست شهر تهران این موضوع رو تکذیب کرده و گفته بازار زیر نظر شهرداری فعالیت میکنه. فعالیتی که خبرگزاری فارس گفته به سفارش گرفتن برای فروش برخی از گونه های غیر مجاز با ارزش و بومی هم ختم میشه. به گفته ایمان معماریان، دامپزشک حیات وحش، این شرایط میتونه علاقه جهانی باشه.
اینکه یه سری افراد علاقه داشته باشن به اینکه حیوانات وحشی رو توی خونه‌شون نگه دارن یه چیزیه که نه فقط توی ایران، توی شاید کشورهای دیگه هم وجود داشته باشه، ولی مشکلی که توی ایران باعث شده این موضوع کمی بیشتر بشه اینه که شاید مثلا جلوگیری کردیم از اینکه حیوانات خانگی درست مثل سگ و گربه توی خونه نگهداری بشن، و خب حالا روی آوردن به حیوانات خیلی خاص‌تر مثل حیوانات وحشی برای اینکه نگهداری بکنن. و در ضمن خب قانون هم خیلی خوب حمایت نکرده از این موضوع که جلوگیری بکنه از این اتفاق، و باعث شده که این رونق بیشتری بگیره. ولی خب با توجه به اینکه الان یکمی نظر بیشتر بهش توجه میشه و در حقیقت مشکلش درک شده که وجود همچین حیواناتی به عنوان حیوان خانگی میتونه هم به طبیعت و خود حیوان آسیب برسونه و هم به جامعه انسانی آسیب برسونه، داره یکمی بهتر بهش فکر میشه، و امیدوارم که به زودی تصمیمات جدی برای اینکه هم منع قانونی برای نگهداری از این حیوانات وجود داشته باشه، هم جلوگیری بشه از قاچاقشون، و همین که حیوانات خانگی معرفی بشن و نگهداری از اونها قانونی بشه تا افراد به سمت نگهداری از حیوانات وحشی نرن.
خبرگزاری مهر همینطور از سربریدن پرندگان و فروش گوشت و پوست اونها به متقاضیان در وسط بازار پرنده فروشان تهران خبر داده، موضوعی که به گفته رئیس اداره حفاظت محیط زیست تهران تخلف زیست محیطی است و همینطور تهدیدی علیه بهداشت و سلامت عمومی محسوب میشه و بر اساس ماده 688 قانون مجازات اسلامی باید با اون برخورد بشه.
چرا امروز 5 سال بعد از اینکه در کوچه و خیابان فریاد زده میشد موسوی یا کروبی دستگیر بشه ایران قیامت میشه، رهبران اعتراضات 88 همچنان در حصر و حبسند؟ چرا ایران قیامت نشد؟ چرا دولت روحانی از پایان دادن به حصر و حبس عاجزه؟ و اگر رهبران اعتراضات 88 امروز آزاد بشن چه اتفاقی میفته؟ این جمعه ساعت 6 عصر به وقت تهران همراه من نیوشا بغراتی باشید در برنامه ساعت 6م، یک ساعت مستقیم و زنده با شما. ایمیل ما 6@radiofarda.com.